فردا شب رأس ساعت 8 همینجا پردیس سینمایی ملت از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رأس ساعت 21 برنامه دستاورد رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. دستاوردهای سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری با محوریت مدیریت جامع حوزه آبخیز و جلوگیری از فرسایش خاک.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خدا و با سلام. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه دستاورد در خدمتتون هستیم. از اینکه رادیو گفتگو و این برنامه رو انتخاب کردین بسیار سپاسگزارم. در این برنامه و در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی و در روزهای بهمن ماه از دستاوردهای بخش کشاورزی با شما سخن میگیم. موضوع برنامه امشب اختصاص داره به دستاوردهای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با محوریت مدیریت جامع حوزه آبخیز و جلوگیری از فرسایش خاک. در این برنامه با حضور عزیزان و مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به کار و فعالیت در این عرصه با توجه به وجود خشکسالی و بروز سیلاب‌ها و روان‌آب‌ها در کشور که اخیراً هم شاهد بودیم، محور صحبت‌های ما آبخیزداری و آبخانداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز خواهد بود. در واقع آبخیزداری و آبخانداری با ارائه راهکارهای پیشگیرانه کنترل و بهره برداری از روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف حوزه آبخیز میتونه با جلوگیری و کاهش خسارت سیل، تهدید این نعمت الهی رو به فرصت تبدیل کرده و کشور رو در دوره‌های خشکسالی با کمترین تنش ناشی از کمی نزولات جوی مواجه سازد. در بیان تعریف حوزه آبخیز به سطحی از زمین که تمام روان‌آب‌های ناشی از بارندگی بر روی آن در صورت جریان یافتن از یک دهانه خروجی مانند رودخانه، آبراه خارج و یا در یک آب انباشت نظیر دریاچه ذخیره بشه حوزه آبخیز میگویند. به عبارتی ساده تر آبخیزداری در واقع ارمغان تولید امن آب، کاهش فرسایش خاک حاصلخیز، کاهش سیلاب و حافظ منابع آب و خاک برای نسل‌های آینده است. در تعریف آبخانداری هم این چنین آمده است: به مجموعی از عملیات مکانیکی که با مهار و نفوذ سیلاب بر روی عرصه‌های آبخان موجب احیای کمی و کیفی منابع آب و خاک، تقلیل و حتی حذف خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه بهینه‌سازی محیط زیست بشه آبخانداری گفته می شود. و ما مهمانان گرامی این برنامه از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، آقای دکتر پرویز گرشاسپی مشاور معاون وزیر در آب و خاک، آقای مهندس عبدالرحیم لطفی معاون مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان، آقای دکتر هوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری حفاظت خاک و آقای مهندس سید محمد فاطمی معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری. و اگه امکان هم فراهم بشه با خط تلفن هم با آقای دکتر خسرو شهبازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هم صحبت خواهیم کرد و دیگر مهمان برنامه ما خواهند بود. از شما بزرگواران و مهمانان ارجمند که دعوت ما رو برای شرکتی در این برنامه پذیرفتید سپاسگزارم. ابتدا سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشین. از آقای دکتر گشاسپی شروع بکنیم با دوستان.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مجری محترم و تبریک ایام الله دهه فجر خدمت ملت ایران.
بله، برنامه ما هم به عنوان دستاورد در واقع در روزهای بهمن پخش میشه و در واقع اشاره به دستاوردها و موفقیت‌هایی که در طی سال‌های اخیر داشتیم. ممنونم آقای دکتر گشاسپی. آقای دکتر جزی، شما با دوستان شنونده صحبت کنید.
عرض ادب دارم خدمت مردم و شنوندگان محترم و همچنین شما، تشکر می‌کنم از دعوتتون برای این موضوع بسیار مهم.
خیلی متشکر. آقای مهندس لطفی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و تشکر می‌کنم از مبحث مهمی که در خصوص بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر برای این برنامه در نظر گرفتید.
آقای مهندس فاطمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. خب برای ورود به بحث ابتدا از آقای دکتر گشاسپی صحبت بکنم. خب آقای دکتر گشاسپی، وقتی صحبت از جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری پیش میاد، اولین موضوعی که به ذهن ما خطور می‌کنه اینه که چقدر مردم و بهره برداران این عرصه در حفظ و حراست از اون نقش دارند و در این میان مسئولیت عمده و اصلی به عهده چه نهادیه؟ شما به عنوان مشاور و پیشکسوت در این عرصه نگاهتون به مقوله چگونه است؟
خدمت شما عرض شود که روی بحث جنگل و مرتع و آبخیزداری ابتدا یک قلمروی رو تعریف کنیم که معمولا ما کشورمون که 164 میلیون هکتار هست همش متعلق به حوزه‌ی آبخیز هست، اما توی این 164 میلیون هکتار قسمت کمی 14 میلیون هکتار جنگل هست، 86 میلیون هکتار مرتع، 32 میلیون هکتار بیابان. بقیه عرصه ها که بالاتر از 36 میلیون تا 164 میلیون هستن یا عرصه های کشاورزی هستن یا بستر رودخونه ها یا اراضی مسکونی. بنابراین ذینفعان و بهره برداران متعددی در این قلمرو توی حوزه‌ی آبخیز وجود دارن. خب توی بحث جنگل، خب معمولا از جنگل تو کشور ما گرچه سنوات قبل بهره برداری صورت گرفته ولی الان دیگه بهره برداری به دلیل تخریب و آسیب پذیر بودن این منطقه ممنوع شده. عملا ما در بهره برداری از جنگل باید بحث صرفا حفاظت رو انجام بدیم. اما در بحث مراتع 86 میلیون هکتار، اینها همه محدودهای عرفی هستن که بهره برداراشون اکثرا بهره بردارای روستایی و عشایری هستن که به صورت بهره‌برداری دامداری و رمه‌گردانی و طی علوفه کار میکنن، در بیابان‌ها هم به همین طریق. بنابراین یکی از بحثایی که ما با ذینفعان و بهره‌بردارا داریم، مخصوصا در این دوتا عرصه اخیر که حفاظتی کمتری صورت میگیره، وجود دام مازاد بر عرصه که باعث تخریب حوزه‌های آبخیز در بالادست میشه، باید اینها به تعادل کشیده بشه و حتی پایین تر از تعادل. به دلیل بهره برداری طولانی مدت بی رویه، قطعا اینا ذینفعان ما هستن که اگر تو برنامه های ما مشارکت نکنن، ما در مدیریت حوزه‌ی آبخیز به توفیقی نایل نخواهیم شد.
در واقع دکتر، اون تلاشی که شما در یک نهاد دولتی میکنید لازمش همکاری خود مردمه،
اصلا
بهره برداران اینجا نقش مهمی داره.
بله، بس من خواستم بگم در بالادست مرتدارا و در پایین دست کشاورزا و ساکنین و بهره برداران منابع آب و خاک در عرصه‌های پایین دست که حالا خود کشاورزی باز مقولات و ضروراتی داره، مثل کشاورزی حفاظتی که کمتر تو کشور ما انجام میشه، بهره برداری از منابع آب و خاک اگر اینها هم رعایت نشود به حوزه‌ی آبخیز صدمه زیادی وارد میشه. حالا مثال هم اگر بخوام بزنیم، چون اشاره کردید در این سیلاب‌های اخیر تجاوز به بستر و حریم رودخونه‌ها توی عرصه‌های کشاورزی و توسعه روستاها، میبینی خود سیلاب رو تشدید کرده و این تشدید سیلاب منجر شده که خود عرصه‌های کشاورزی و باغی صدمه زیادی مخصوصا در بلوچستان ایران، در چابهار و در زرآباد، عرصه‌های زیادی در حدود 30,000 هکتار از عرصه‌های کشاورزی به دلیل خود عدم رعایت موضوعات حوزه آبخیز توسط بهره برداران دچار صدمه و خسارت شدند. بنابراین ما اگر رفتار درستی با یک رودخانه و یک حوزه آبخیز نداشته باشیم، چه بهره برداری بالادست، چه وسط، چه انتها، دچار صدماتی میشیم که اولین بخشی که صدمه میخورن خود همین بهره بردارانی هستن که به ترتیب از بالا به پایین دارن ایفای نقش میکنن.
ممنونم آقای دکتر. حالا آقای دکتر جزیری، من صحبتی که با شما میخوام داشته باشم اینه که معمولا تو محافل عمومی و رفت و آمدهایی که در مجامع عمومی داریم، خیلی از مردم میگن با این اصلا بارندگی سیلی که میاد، این آب در واقع چرا استفاده نمیشه؟ فکر میکنید ما قبل از این که مشکل سیلاب رو داشته باشیم چه تدابیری باید داشته باشیم برای در واقع کمترین خسارت وارد بشه از طریق سیل و بیشتر بیایم این تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم، شما در شروع صحبتتون دو تا تعریف ارائه دادید، یکی آبخیز، حوزه آبخیز، و بحث مدیریت جامعه حوزه آبخیز رو مطرح کردید. آبخیزداری علم و هنر مدیریت یک پارچه و پایدار تمام منابع زیستی یک حوزه آبخیزه که شما تعریف فرمودید. وقتی که این تعریف رو درست اجرا نکنیم، به این معنی هستش که ما فقط به یه سری از اقدامات محدود دست میزنیم. لازمه مدیریت جامعه حوزه آبخیز حضور همه جانبه مجموعه دستندرکاران، چه دولتی چه غیر دولتی، حتی سمنها، نهادهای مردمی و مردم، در مدیریت این حوزه آبخیزه که شما تعریف کردید. برای اینکه ما بتونیم از مواهب یا این سیر رو تبدیل کنیم به یک موهبت و بتونیم ازش استفاده بکنیم، باید مجموعه این دستندرکارا یک برنامه مشترک برای این حوزه آبخیز داشته باشن، که در حقیقت ما یک برنامه منسجم به اسم مدیریت جامعه حوزه آبخیز خواهیم داشت. متاسفانه خب مردم درست میگن، امکان پذیر هست که خسارت سیل رو کاهش داد. البته این که بگیم به طور کامل صفر خواهیم کرد، به طور کامل استفاده خواهیم کرد، این علمی نیست، این عملی نیست، به خاطر اینکه در تمام دنیا میبینیم این اتفاقات میفته و خب اون بستگی به شرایط بارش و شرایط محیطی داره.
اما به حداقل رسوندنش به جامعه، خوشبختانه با زارن پیشبینی که شده به عنوان مدیریت طرح جامعه آبخیزداری، یک فعالیت خوبی صورت گرفته که اینو به عنوان یک دستاورد هم میشه بهش اشاره بفرمایید.
ببینید، ما این رو سازمان جنگل و مرتبط آبخیزداری کشور پذیرفته که به عنوان یک سیاست‌گذاری نمیتونه به تنهایی از همه عرصه‌هایی که آقای دکتر گرشاسپی کاربری‌هاشو ذکر کردن مراقبت کنه، نگهداری کنه و بخواد اون رو مدیریت کنه. احتیاج داره که تمام دستگاه‌ها باش همکاری کنن. وقتی از رودخانه صحبت می‌کنیم، وقتی از کاربری اراضی صحبت می‌کنیم، از تصرفات صحبت می‌کنیم، باید سایر دستگاه‌ها و مردم همراه باشن. این برنامه جامعه برای یک حوزه آبخیز میگه هر دستگاه چه نقشی رو داره و مردم چه نقشی رو باید بازی بکنن. این کاملا باید متکی باشه با شرایط جغرافیایی و اجتماعی همون محل.
درست.
بنابراین یک الگوی، یک چارچوب از پیش تعیین شده مرکزی و ابلاغی به همه حوزه‌های آبخیز و استان‌ها نیست.
درست.
و از الگوی مدیریت بودجه و برنامه‌ریزی کنونی نمیتونه تبعیت بکنه که ما یه برنامه‌ای رو در تهران مصوب بکنیم، یک الگوی یک پارچه‌ای رو در کل کشور داشته باشیم. شرایط در مناطق مختلف مثل خلیج عمانی، مثل خزری، مثل ارومیه، اینا متفاوت هستش. بنابراین اگر بخواهیم این رو به طور درست مدیریت کنیم، ما باید بتونیم برای حوزه‌های آبخیز اصلیمون برنامه‌های یک پارچه‌ای رو تنظیم کنیم که در برنامه‌ریزیش مردم مشارکت داشته باشن.
درسته.
منظور از مشارکت مردم، استفاده ابزاری از مردم نیست، اینکه مردم بیان یه سری از پروژه‌ها رو به ما کمک بکنن، منابع مالی بذارن، اگه ما می‌خوایم یه بند بزنیم 30% رو بدن. اصلاً این یه بخش کوچیکی از مشارکت مردمه. اینکه در اون اولویت سنجی‌ها و اجرا، اینکه کجا چه اتفاقی بیفته، اونا سهیم باشن، چون بعداً میتونن نگهداریش کنن. درسته. بعدن میتونن مالکیت متعلق به خودشون باشه، برنامه از آن خودشون باشه و دستگاه‌های دیگه سعی کنن ببینن کدوم شاخص پایداری توی حوزه آبخیز باید محور قرار بگیره و بودجه بخشی با رقابت مدیران توزیع نشه، بودجه شهرستانی توزیع نشه. این موضوعی هستش که به تحت عنوان مدیریت جامع حوزه آبخیز که ما مدل‌هایش رو در ایران اجرا کردیم بسیار موفق بوده، میتونه راهگشای برنامه‌های ما در کشور.
حالا دکتر، این در واقع طرح و مدیریت جامع آبخیز از کی شروع شده؟ چند وقت روش دارید کار می‌کنید؟
این سالیانه که الان بحث مدیریت جامع حوزه آبخیز تو کشور مطرح میشه. یعنی همه تقریبا حالا به عنوان بعضی وقتا به عنوان مدیریت جامع آب تو دستگاه مثلا مثل وزارت نیرو یا حاکمیت آب در وزارت نیرو یا در دستگاه‌های دیگه تحت عنوان مدیریت جامع به عنوان یک ادبیات داره طرح میشه.
یعنی الان اثر بخشیش نشون داده،
ولی در ما به صورت اجرایی چند سال هستش، روز فکر میکنم 10 سال هستش که در پایلوت‌های در کشور این رو تست کردیم، اجرا کردیم. استانداران، فرمانداران، مردم همش کمک کردن تو این پایلوت ها که این مدل تست بشه. در جاهایی که این انسجامه به وجود اومده و اون برنامه رو تهیه کردیم، بازخوردهای بسیار خوبی رو داشتیم و همراهی‌های خیلی خوبی از مردم و دستگاه ها رو داشتیم. این مدل قابل تعمیمه.
بله ممنونم. خب حالا چون صحبت به اشاره شد به دستاوردها از آقای مهندس فاطمی به عنوان معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری، این سوالو داشته باشم که تا حالا چه دستاوردهایی در این عرصه داشتیم، چه اتفاقاتی افتاده و نوع کارهایی که شده چقدر اثر بخش بوده؟
خدمت رو عرض بکنم در ادامه فرمایشات همکاران، چیزی که در حقیقت در عرصه حوزه‌های آبخیز ما اتفاق افتاده با مشارکت مردم، البته نه به اون شکل ایدئال، در حد محدود و در حقیقت بضاعت سازمان ما، خوشبختانه اگر مقایسه بکنیم نسبت به تخریب و در حقیقت خساراتی که در گذشته وجود داشته، پیشرفت قابل ملاحظه شده هم در کاهش خطرات سیلاب و خسارات متعاقب اون و همچنین در رابطه با فرسایش های از جمله لغزش ها و در حقیقت رانش زمین. ولی نسبت به اون چی که ایدئال هست و باید بهش برسیم هنوز فاصله بسیار است. در ادامه فرمایش آقای دکتر جزیر در رابطه بحث برنامه‌ریزی و مدیریت جامع حوزه آبخیز، یه نکته کلیدی که وجود داره و متاسفانه مقفول واقع شده، مبحث مدیریت و برنامه‌ریزی کلان کشور هست که این همونطور که فرمودن یک در حقیقت کار کلان نگری هست که از یک وزارتخونه یا یک معاونت یک وزارتخونه در حقیقت کار فراتر هست و باید در سطح کلان در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از مهمترین نقشهایی که باید داشته باشه در این راستا هست که باید بتونه به عنوان یک نهاد بالدستی در رابطه با
آره من سواتیمی چقدر این همکاری و تعامل بین این نهادها بوده در رابطه با این در واقع طرح جامعه، یعنی چقدر همکاری بوده که بتونید به نتیجه برسین؟
متاسفانه الان اونچه که واقعیت امر هست بیشتر بخش دارن کار میکنن، قسمت های مختلف
در واقع بخشی نگری
حاکم هست. الان اونچه که آقای دکتر در رابطه با بعضی از استان ها اشاره فرمودن، این یک تلاشی بوده که از طریق سازمان ما و در حقیقت معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ها در بعضی از استان ها این تلاش انجام شده و به شکل محدود تونستیم موفقیت‌های رو هم کسب بکنیم. ولی اینکه به عنوان یک نسخه و یک الگوی ملی و کلان با این موضوع برخورد شده باشه، هنوز یه همچین اتفاقی نیفتاده و تا رسیدن به یه همچین در حقیقت ایده‌ای فاصله خیلی زیاد
جای کار داره. خب میشه به مقداری با تعامل بیشتر، ارتباط بیشتر به این نهادها و کمک مردم به این نتیجه رسید؟ چون طرح جالبی همونطور که آقای دکتر جزی گفتن واقعا برای عبور از این موضوع واقعا نیاز این تر اجرا بشه. خب حالا با توجه به سیل اخیر در گلستان و اتفاقاتی که اخیرا داشتیم، می‌خوایم از جناب آقای مهندس لطفی خواهش بکنم، شما به عنوان معاون مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان الان فعالیت می‌کنید، برای در واقع این مشکلی که ایجاد شد چه کارهایی صورت گرفت، چه اقداماتی و اثر بخشی چقدر بوده؟
عرضم به حضور شما که در گلستان خب ما سوابق سیل متعددی رو داشتیم و اون چیزی که در حقیقت به صورت بانک و آمار تهیه شده، از سال 70 ما داریم سیل ها رو در استان گلستان رصد میکنیم، هم از نظر کیفیت، هم از نظر وضعیتی که سیل میاد، زمانی که داره سیل میاد و شدت و مدت و خسارتی که زده.
بله.
ما نقطه عطف ما در استان گلستان در سال 80 بود که اون سیلی که داخل جنگل گلستان آمد و باعث شد که ما تغییر حتی نگرش داشته باشیم نسبت به مدیریت یه حوزه آبخیز. این اتفاق افتاد و نتیجهش این بود که ما تونستیم از اون مدت تا الان حدود 1,000,000 هکتار از 1,700,000 هکتار از حوزه‌های آبخیز ما رو مطالعه انجام بدیم و در 530,000 هکتارش ما وارد عملیات آبخیزداری شدیم. این عملیات آبخیزداری خب توی این سیل‌های اخیرم که داریم ملاحظه می‌کنیم، ما حتی در همین سیل آقلا که آخرین سیلی بود که در استان گلستان با شدت خیلی زیاد و همه‌گیر آمد، ما در بالا دست خیلی خسارت نداشتیم، در میانبند هم خیلی خسارت نداشتیم، منتها شدت بارش و مدت بارش اینقدر زیاد بود که شاید یه بعضی از مناطق به صورت حتی حالا لغزش و ریزش اتفاق افتاد در بالا دست ها، ولی خسارت آنچنانی که مثل سال 80 داشتیم نبود.
حالا دلیل چی بود؟ چه اقداماتی کرده بودید که این موضوع در واقع کاهش پیدا
کرد؟ ما در مناطقی که اولا مسکونی بود، اولویت دار بود، ما پروژه های آبخیزداری خیلی خوبی را اجرا کردیم. استان گلستان از نظر فرسایش خاک به دلیل اون سازند لوسی که در شمال و شرق استان هست از فرسایش پذیرترین استان های کشور هست. اجرای پروژه های آبخیزداری باعث کنترل خندق ها شد. ما شاید اگر این پروژه ها رو اجرا نمی کردیم بیش از 40 روستا رو مجبور بودیم که جابجا بکنیم، ولی کنترل خندق ها باعث شد که در حقیقت این اتفاق نیفته. و عرضم به حضور شما که سازه های سرشاخه گیری که در مصب این رودخانه ها ساخته شد، قبلا این سیلاب ها خسارت داشت و این خسارت می آمد پایین دست، پل ها اماکن مسکونی رو تحت شعای خودش قرار میداد، ولی اجرای این پروژه ها و پروژه های مدیریت سیلاب و پخش سیلابی که در بالا دست ها اجرا شد نه تنها باعث نشد که خسارت بزنه و حتی برای مردم منافعی داشت، چون که اولا آب رو نفوذ داد به سفره آبای زیرزمینی. ما سفره آب آزاد ما در همین سیلاب تقریبا جبران شد، یعنی تمام کسری هایی که شاید توی چند سال گذشته از نظر خشکسالی مواجه بودیم، سفره آزاد ما، هرچند سفره زیرزمینی ما تأثیر داشت ولی تأثیرش به نسبت این سفره آزاد ما نبود، ولی خیلی تأثیر بسیار خوبی داشت. و همچنین تنه درختان، چوب و خیلی از لایه‌هایی که مردم اینا میامدن پایین رودخانه‌ها رو پر میکردن، مردم به عنوان مصالح و مصالح ساختمانی لای رو به عنوان در حقیقت خاک مناسبی که برای کشاورزی و باغداری از قابل استفاده بود قابل استفاده کردن. چوب هایی که می آمد خسارت می زد، مسدود می کرد، اینها به عنوان در حقیقت مصالحی که قابل استفاده بود توسط کارخانه ها و صنعت قابل استفاده شد و در حقیقت این یه نعمتی بود. منهای اون آب گرفتگی که ما در شهرستان های آقلا و گومیشان داشتیم، واقعا میخوام بگیم تمام این بارش رو من به و همکارای ما و خیلی از افراد تو استان ما به عنوان یه نعمت تلقی کردیم.
پس در واقع های مهندس میتونیم بگیم یک دستاورد خوب بوده به نسبت گذشته، شما تونستید در واقع این سیلاب رو مهار بکنید و نتایج خوبی داشته باشید. اون اقدامات خیلی مشخصی که در سیل اخیر داشتید میتونید فرسوار بگیم؟
بله، ما حدود 185 مورد بند خاکی در بالادست این حوزه ها ساختیم که اینها وظیفه اینها این بود که همون خندق ها و در حقیقت این جاهایی که فرسایش خیلی زیادی داشتن رو کنترل بکنه. حدود 420 تا سازهای تثبیت بستر سنگ ملات و بتونی داشتیم که اینها واقعا نقش بسزایی در تثبیت بستر آبراه ها داشتن. سازهای کوچیک دیگه داشتیم که شاید 1200 تا سازهای گابیونی و کوچک داشتیم. سازهای سرشاخه گیری داشتیم که همین سازهای سرشاخه گیر اگر اون سال 80 واقعا می بود، ما این همه خسارت و کشته رو نداشتیم. اینها نقش بسزایی دارن در مدیریت سیلاب. پروژه های خیلی جالب پخش سیلاب هم داشتیم که در چند شهر ما از جمله کردکو، بندرگز، آزاد شهر و مینودش اجرا شد که اینها در سالهای گذشته خسارت جانی و مالی برای مردم داشتیم که در این سیلاب ها ما اصلا این خسارت ها رو واقعا در این دو سه تا شهرستان آماری اصلا نداشتیم که اینجا خسارت داشتیم.
پس اقدامات خوبی بوده و انشالله این توجه بشه و در واقع به قول آقای دکتر جزی هم که اشاره کردن ما در واقع از کارهایی که در قبل داشتیم این درس رو بگیریم که به موقع به فکر این مسائل باشیم که با توضیحی که شما دادید پس میشه تا حدی ما بتونیم جلوی خسارت‌ها رو بگیریم و انشالله که این روند به لحاظ پیشبینی تدابیر همیشه اتفاق بیفته.
من البته عرض کنم ضمن عملیات در حقیقت مهندسی که ما در بالا دست حوزه آبخیز انجام دادیم با همکاری بخش‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی کارهای بیولوژیک خیلی خوبی هم انجام دادیم. ما فقط در بعد از این سیل حدود 20 هزار هکتار ما جنگل کاری کردیم در بالا دست حوزه آبخیز و با مشارکت مردم و در حقیقت کشاورزان و ذینفعان و همکاری جهاد کشاورزی تونستیم حدود 15 هزار هکتار هم اراضی کشاورزی رو اصلاح کاربری انجام بدیم که یعنی از زمین هایی که شیبدار بودن و خاکشان فرسایش پیدا میکرد با ایجاد نهالکاری و باغ هایی که اونجا ایجاد شد در حقیقت بتونیم این کارو بکنیم. کنار این ما عملیات تراسبندی و اصلاح اراضی هم داشتیم.
به همین مطلب هم اشاره بکنم، این رو از آقای دکتر گرشاسپی بپرسیم با توجه به صحبت شما که آقای دکتر گرشاسپی ما به لحاظ آمایش سرزمینی باید چه کار بکنیم و چه کار کردیم برای یک مدلی که بتونیم در واقع وقتی که سیل میاد اتفاقاتی مثل سیلاب میفته ما مشکل پیدا نکنیم. یعنی اینقدر این پیشبینی های ما مطالعه‌ای که داریم بررسی که می‌کنیم روی آمایش سرزمینی محاسبه شده باشه که در زمان وقوع این حادثه مثل حادثه سیل آمادگی داشته باشیم برای در واقع استفاده بهینه از این روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها.
خدمت شما عرض شود که حالا خود مبحث آمایش سرزمین در ایران متاسفانه به از نظر ما آبخیز داره به انحراف رفته و ما یک کشور گرم و خشکی هستیم، نیاز به آمایش حوضی
که خیلی مبحث مهمی های دکتری.
بله میخواستم بگم که البته تو برنامه های متفاوتی که ما خدمتون رسیدیم این جهتگیری کشور تو این 30 ساله اخیر با آمایش استانی تهیه و تدوین برنامه های آمایش استانی مورد نظر ما نبوده. توی بحث آبخیزداری و بحث مدیریت جامعه که دوستان اشاره کردن در یه سرزمین گرم و خشکی که یک رودخانه در چندین استان جاری هست از سرچشمه تا مصرف اصلا بحث آمایش استانی کار اشتباهیه. ما به آمایش حوضه‌ای
یعنی برنامه ریزیم از صحبت شما این نتیجه رو دارم میگیرم که پس اون آمایش سرزمینی که اتفاق افتاده بیشتر با نگاه بخش زراعت و باغبانی و اجرا بوده با نگاه شما
اصلا بحث سیاسی جنگل ها مساحت های سیاسی رو ما اومدیم مثل استان تهران البرز چهارمحال بختیاری خوزستان حالا مثال میزنم که چه تعارضاتی رو به وجود آورده. وقتی ما روی به آمایش سیاسی استانی با مرز استانی روی میاریم، مثلا استاندار چهارمحال بختیاری میگه که من 11% آب کشور تولید میکنم، 11%شو باید در همین استان مصرف کنم، کاری به اصفهان و خوزستان یا استانهایی که از این سرشاخه‌ای که ایشون تولید آب میکنه و پایین استفاده میکنه نداره. اصول کار توی دستگاه‌های بین المللی برای سرزمین‌های گرم و خشک به جای آمایش استانی آمایش حوضه‌ایه. یعنی ما به جای اینکه استان چهارمحال بختیاری و استان اصفهان آمایش استانی انجام بدیم باید آمایش حوضه زایندرود انجام بدیم. در این حوضه آبخیز زایندرود از بالادست تا پایین دست یه سری روابط و بهره‌برداری‌های اقتصادی شکل میگیره که اینها باید کمک کنن به هم دیگه. در یعنی اگر ما در بالادست چیزی تولید میکنیم باید کمک پایین دست باشه، اون چیزی که از پایین دست تولید میشه به فکر بالادست. مثلا ما در بالادست در زایندرود مراتع رو داریم، بهره‌برداری دام انجام میدیم، در وسط میایم باغهای زیادی رو توسعه دادیم، در پایین کارخونه ها رو توسعه دادیم و جمعیت رو. اینها هیچ گونه ارتباطی در طول حوزه با هم ندارن، یعنی کمک نمی کنن. اگر ما می خواهیم در بالادست مرتع داری کنیم باید در میان دست تولید علوفه کنیم به جای باغداری. اگر میخواییم باغداری کنیم باید در بالادست به جای مرتعداری تولید آب سالم کنیم. وقتی که این ارتباطات ایجاد میشه خود به خود این تناقضات در حوزه آبخیز ایجاد میشه که اون بحثایی که حالا اون قسمت دوم سوالتون رو من از ذهنم رفت که چه کار میشه کرد و چه بحثایی هست، ما اول باید ارتباط و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی رو حالا با همون نگاه مدیریت جامع و آمایش حوزه‌ای انجام بدیم. این بحثایی که شد راجع به بحث مدیریت جامع خودش یه دستاورد بوده برای کشور ما.
بله.